دوستان همه میدونن
قبل از ظهور حضرت غربال انجام خواهد شد و این غربال بسیار سخت خواهد
هر چی شما به زمان ظهور امام زمان رسال نزدیکتر میشید این غربال شدیدتر میشه. یه جایی میرسه که چی؟ قرآن میفهمد اونقدر این غربال زیاد میشه که والذین آمنو گفتن چی؟ متا نصر الله. خدا کی میخواد به دادمون برسه؟ الا ان نصر الله عند تناه شده یکون الفرج. موقعی که به اوج میرسه فرج اون موقع حاصل میشه. تا بگی امام زمان، تا بگی خدا، امتحان شروع میشه.
آیا مردم گمان کردند همین که بگویند ایمان آوردیم به حال خود رها می شوند و آزمایش نخواهند شد؟
امام صادق فرمود دورانی میاد در آخر الزمان حق می میره، اهل باطل میدون پیدا میکنن، جولان میدن، شر آشکار میشه، کسی هم نهی نمیکنه، مؤمن ساکت میشه، کوچیکا بزرگا رو احترام نمیکنن، ارهام قطع رابطه بینشون زیاد میشه، تملق‌گویی زیاد میشه، ازدواج بین زن و زن صورت میگیره و همچنین مرد با مرد، آمر به معروف خار میشه، ربا آشکار میشه، رسمی میشه، بدعت در دین گذاشته میشه، حلال حرام میشه، حرام حلال میشه، اونی که دنبال لقمه حلال مذمتش میکنن. فرمود تمام هم و غم به مردم دو چیز میشه، شکم و قوای جنسی. بعد امام علیه السلام فرمودن در چنین دورانی خیلی احتیاط کنید، در چنین دورانی خیلی احتیاط کنید.
در فتنه ها آدم ها دارائی هاشون میده بیرون، کفرشون میاد بیرون. شیطان 6000 سال عبادت میکنه، هر 6000 سالش هم کافره، اما چون با فتنه برخورد نکرده، یعنی آزمایش، چون با فتنه برخورد نکرده ظهور نداره کفره.
تمنا بول فتنه، آرزوی فتنه داشته باشید توی جامعه.
آدم عاشق بیماریش میشه خیلی وقتا، عاشق حساسیت، عاشق حسادت، عاشق زودرنجی، عاشق لوس بودن، عاشق تکبر، عاشق عجب، عاشق خود برتربینی، عاشق علو. خیلی خطرناکه انسان عاشق علو بشه و عاشق ظلم. از ظلم خوشش میاد، لذت میبره ازش. بنابراین هر چی هم شما بخوای نصیحت بکنی، حرف بزنی، حرف حق بزنی، میفهمه، میدونه و نمیخواد دست از خصوصیت اخلاقیش برداره، چون ازش لذت میبره. در فتنه ها آدم ها دارائی هاشون میریزه بیرون، کفرشون میاد بیرون. شیطان 6000 سال عبادت میکنه، هر 6000 سالش هم کافره، اما چون با فتنه برخورد نکرده، یعنی آزمایش، چون با فتنه برخورد نکرده ظهور نداره کفره. یه امتحان بده ببینم، بعد معلوم میشه. ای بابا، فتنه ها دارائی ها رو نشون میدن،
فتنه ها دارائی ها رو نشون میدن.
ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات الثمرات و بشر الصالحات. حتما شما رو آزمایش میگیریم، از شما مبتلا میکنیم شما رو به شیء من الخوف، با ترس، گرسنگی، آسیب مالی، آسیب جانی، آسیبای اقتصادی. یا نمونه است تازه در صدر اسلام ما الا ماشاءالله این قضیه رو دیدیم. یهود رو معرفی میکنه، بیشترین، دقت کنید، بیشترین آیات قرآن، چون در سوره بقره مهمترین و بزرگترین سوره قرآن، تقسیم میکنه اول آدم ها رو، بعد میاد سراغ چی؟ سراغ منافقین و اصلاح طلب ها. اوه 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 اوه، ببین چقدر این آیات میره همینجوری، آدم ده ها آیه میره سراغ اینا، خصوصیات اینا رو بیان میکنه، مقاومتاشون، پوسکلفتیاشون، میگه اینا تو تورات، تو انجیل از پیغمبر خبر داشتن، در تورات خبر داشتن، مسیحی ها، یهودی ها همه میدونستن. اصلا اولین کسی که خبر داد به این که این پیغمبر خداست اهل کتاب بودن. تو بچگی حضرت در ابو طالب میگه مواظب باش، مسیحی میگه که مواظب باش، اینا میکشنش، ممکن است یهودی ها بکشنش. هستن 13-14 سالش حضرت بهش میگن، قبل از این به دنیا بیاد میدونستن که این آمنه سلام الله علیه ها قرار زایمان بکنه، پیغمبر پدرش عبدالله است، مادرش آمنه است، قرار به دنیا بیاد. میدن یه آرایشگری که میومده آرایشگری همیشه برای حضرت آمنه سلام الله علیه ها، یعنی موقع که داری اصلاحش میکنی با همون قیچی بزن بکشش. ببین میدونه که قرار پیغمبر از این متولد بشه، اقدام میکنه. قرآن میگه پیغمبر رو مثل ابنائشون، مثل خانوادهشون میشناختن. باباشون میشناسن، این پیغمبر رو میشناختن، میدونستن پیغمبر خداست. اصلا یهودیا عجب جامعه‌ای هستش، اصلا ماجرای یهودی‌ها منتظران رسول خدا بودن،
منتظران رسول خدا بودن،
اصلا به عشق رسول الله اومده بودن مدینه، خونه گرفته بودن. به مشرکین و کفار میگفتن به زودی پیغمبر خدا میاد، ما بهش ایمان میاریم، پوست شما رو میکنیم، چیکار میکنیم چیکار میکنیم، شما دیگه نمیتونید قبل ما ظلم بکنید. اینا همه عشق رسول خدا رو داشتن. فلم ما جا هم ما عرفو کفرو به. الله اکبر. عرفو، عرفو میده غیر از علموه ها، عرف عرفان غیر از علمه، علم اطلاعات کلیه، عرفان شناخت جزئیه، معرفت شناخت جزئیه، عرفان یعنی من دقیقا خصوصیات نمیدونم چیه. فلم ما جا هم ما عرفو کفرو به. چقدر پوست کلفتی میخواد. میدونه، میدونه پیغمبر خداست، کافر میشه. میدونه قرآن حقه، کافر میورسه. این به خاطر چیه؟ اون دوتا فرمولی که گفتم، فرمولا یادتون نره ها، چون بعدا تحلیل نمیتونید بکنید. چی بود دوتا فرمولا؟ یک، از ظاهر و انوان الباطن، اونی که ظهور میکنه، کفری که نسبت پیغمبر میکنه یه باطنی داره که این کفر رو داره میریزه بیرون. با اینکه اطلاعاتش درسته و میدونه این پیغمبر خداست، پوست کلفتی میکنه، مقاومت میکنه. آدم میفته رو لجبازی. اطلاعات به درد نمیخوره، یقینم حتی به درد نمیخوره. ببینم من یقین نداشتن و جهدو بها و استیقنت ها انفسهم ظلما و علوا. با یقینم آدم مشکلش حل نمیشه،
با یقینم آدم مشکلش حل نمیشه.
تمام کسانی که ائمه رو کشتن یقین داشتن که اینا حقه. کسایی که اقدام به کشتن پیغمبر، کشتن امیرالمومنین، کشتن سید الشهدا، کشتن حضرت زهرا داشتن، همه یقین داشتن که اینا حقه، یقین داشتن. آقا از این بالاتر که بیشتر اسناد حدیث قدیر در کتابای برادران اهل سنته، از این یقین بالاتر؟ 20 جلد تقریبا الان مرحوم ترجمه شده القدیر. استاد ما میفهمون، من به علامه امینی گفتم که حدیث شیعی هم آوردی در القدیر؟ فهمود من یه دونه حدیث هم از شیعیان نیاوردم اینجا. لذا امام در وصیت نامش می‌نویسه چی؟ می‌نویسه اگر مردم اهل سنت معذور باشن، علماشون معذور نیستن. شما اصلا برای اثبات ولایت امیرالمومنین، برای اثبات حقانیت شیعه به هیچ وجه به کتابای شیعه نیازی ندارید. اصلا کتابای شیعه رو ببوس بذار کنار، فقط قرآن باشه، کتابای اهل سنت کافیه. یه دونه روایت از غیر پیغمبرم نقل نکنید. آدم چیکار میکنه؟ آدم چجوری میفته به لجبازی با خدا؟ و هر کدوم از ما این مقاومت و پوست کلفتی ها رو تو وجودمون داریم. همه میدونستن فلما جا هم ما عرفو کفرومه. الان توی تورات، همین الان توی تورات ما آیاتی در مورد سید الشهدا داریم، در مورد پیغمبر داریم، در مورد امام زمان داریم. در انجیل اینها هنوز مونده ها، خدا خواسته که بمونه. فتنه آزمایش همینه. دائما گرسنگی، جهاد، تشنگی، آسیب مالی، آسیب جانی، مسائل سیاسی، مسائل اجتماعی، تا معلوم بشه ایمان کی راسخه. قرآن میگه حتی یمیز الخبیث من الطیب، تا اینکه خداوند خبیثای شما رو از پاکاتون جدا بکنه، کاذبینتون از صادقینتون جدا بکنه. من خدا که میدونم، ولی خودتون خودتون رو نمیشناسید. فرمولا یادمون نره پس، از ظاهر و عنوان و باطن. دومی چی بود؟ کل نفس به ما کسبت رهینه. انسان در گروه مکتسبات خودشه. لذا اگه بخواد آزاد بشه، اگه بخواد قدرتمند بشه، اگر میخواد رشد بکنه، اگر میخواد بیا تو دستورات دین قرار بگیره، قرآن سرعت و سبقت رو گذاشته برای ما، سرعت و سبقت، باید حتما دست بره تو مکتسبات خودش، ببینه مکتسباتش کدوماش خوبه تقویت بکنه، کدوماش وقتگیره عمر تلف کنه، تنبلی میاره، کسالت میاره، بیحالی میاره، بی‌حوصلگی میاره، اونا رو برطرف بکنه. اگه تو مکتسبات خودش دست نبره، تو امتحانات، توی فتنه ها چه میشه؟ ریزش میکنه.
تمنى الفتنه.
چقدر قشنگ میگه امام، میگه شما آرزوی فتنه داشته باشید توی جامعه. فقط کسایی که در حق خودشون ظلم کردن، کوتاهی کردن، تنبل ها، بی حوصله ها تو فتنه ها میریزن، ضعیف ها میریزن، با دارایی خودشون میریزن. یعنی شما فکر نکنید که از یک کسی تو فتنه افتاد مظلومه که افتاده، نه. فتنه برای روشن شدن حقایقه و هیچ وقت در فتنه ها حقیقت ناشناخته نیست. حضرت فرمود در فتنه ها حق از هر من الشمسه. یه عده در فتنه به واسطه باطن و مکتسباتشون نمیتونن عمل کنن به حق، یا نمیخوان و یا چی؟ نمیتونن.
یا نمیخوان و یا چی؟ نمیتونن.
و الا قشنگ میدونن حق چیه، باطل کدومه. هر چی شما به زمان ظهور امام زمان اسلام نزدیکتر میشید، این غربال شدیدتر میشه. یه جایی میرسه که چی؟ قرآن میفهمد اونقدر این غربال زیاد میشه که والذین آمنو گفتن چی؟ متا نصر الله. خدا کی میخواد به دادمون برسه؟ الا ان نصر الله قریب. عند تناه شده یکون الفرج. موقعی که به اوج میرسه فرج اون موقع حاصل میشه. تا بگی امام زمان، تا بگی خدا، امتحان شروع میشه. هی غربال میکنه، هی تکون میده، هی تکون میده، تا ببین که مهم این هستش که انسان رو خودش زحمت بکشه، یقه خودش رو بگیره. که مؤمن از دست خودش در آزاره همینه. مؤمن حال خودش رو میگیره، مؤمن یقه خودش رو میگیره، مؤمن محاسبه نفس داره، مراقبه داره، معاتبه داره، اذیت میکنه خودش رو. واقعا من چرا اینجا خرابکاری کردم؟ چون محاسبه داره، یقه خودش رو میگیره، این خودسازی میکنه. برای تنبلیاش، برای سستیهاش، برای بی‌حوصلگیهاش یقه خودش رو میگیره. باطن خیلی مهمه. بر اساس باطن ما تصمیممون رو میگیریم. یعنی بر اساس چی؟ طبق فرمول درسمون، بر اساس دارایی هامون، نه بر اساس علم و دانایی هامون، تخصصمون. ما بر اساس دارایی هامون تصمیم میگیریم. کما تکونون یولا علیکم. شماها تو جامعه هر جوری باشید حاکمانتون هم همون جوری هستن. یعنی چی؟ یعنی از ظاهر و عنوان الباطن، یعنی کل نفس به ما کسبت. نه تو به کی رأی میدی تو انتخابات؟ تو شورای شهر؟ تو نمایندای مجلس؟ تو ریاست جمهوری؟ بر اساس کسی که فکر میکنی هم نه، بر اساس کسی که تو درونت هست. بر اساس باطنت رأی میدی، بر اساس لیاقتت رأی میدی. خلائق هر چه لایق. حاکمان شما معدل مجموع شما هستن. اگه ایران شاه داره، لیاقت مردم شاهه، و اگه ولی فقیه و نائب امام زمان هست، لیاقت عموم مردم ولی فقیه. مردم لیاقتشون از دست بدن، این اصول رو توی آشتی با امام زمان مفصل توضیح دادیم. اگه امام زمان الان بالا سر ما نیست، برای اینکه لیاقت ما به اون نرسیده هنوز. هنوز باطن متناسب با امام زمان رو نداریم. خصوصیات امام زمان خواسته ایجاد نکردیم تو خودمون. امکان نداره ما ایجاد بکنیم و خداوند یک ثانیه امام زمان از ما دور نگه داره. امکان نداره. محاله. ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. هر اتفاقی میخوای بیفته تو بیرون، تو درون خودت کاری بکن. منتظران پیغمبر جنگ میکنن با رسول خدا که بکشنش. این همه سال منتظر پیغمبر بودن. شیعیان 18000 نامه برای سید شهدا نوشتن. شیعیان منتظر امام حسین میرن به جنگ امام حسین و میکشنش. خدا به داد امام زمان برسه. اونایی که میگن ما منتظر امام زمانیم، معلوم نیست وقتی امام زمان بیاد کیا شمشیر به روش میکشه. توی کتاب آشتی توضیح دادم. علما بله، فقها بله، مفسرین قرآن بله، فلاسفه بله، عوام زیاد، پیشکسوتان جهاد و خون بله، خانواده های شهدا بله، از تو هر گروهی هست. اینجوری سی فرد امام زمان علیه السلام بیاد خیلی خوشحال بشن، قند تو دلشون آب شه و خودشون تسلیم کنن. خیلی حاضر نیستن تسلیم بشن، پوست کلفتی میکنن، مقاومت میکنن. اینجوری هم نیست الان ما آماده شده بشیم که حضرت بیاد. ما بدون تعارف اکثرمون اصلا همچین آمادگی و تمنایی رو نداریم. اصلا منتظر نیستیم. اصلا دلشوره و التهابه منتظر رو نداریم. دغدغه های منتظر رو نداریم. عشق و شور دیگه منتظر رو نداریم. دلتنگی های منتظر رو نداریم. ببین دارایی ما اینجوریه ها، ما با دارایی هامون اینجوری شدیم. شما اگه الان بگن آقا نامزدت که خیلی عاشقشی میخوای بهش برسی، شوهرت که خیلی عاشقشی، زنت که خیلی عاشقشی بهش وابسته هستی، بچت که خیلی دوستش داری، پدرت مادرت که خیلی دوستش داری، گم شده، دزدیدنش، گروگان گرفتنش، سرطان داره، میخواد بمیره، میمیره، اصلا دکتر گفتن جواب منفی دادن. چه جوری دعا میکنه که این خوب شه؟ چه جوری دعا میکنه که نجات پیدا بکنه؟ چه جوری دعا میکنه که برگرده؟ حالا ما برای امام زمان علیه السلام یه بار تا بار انقدر سوختیم، یه بار یه کسی بگه من انقدر سوختم از غیبت امام زمان، از دوریش، از تنهاییش، از قربتش، که یه بار واقعا اینجوری دعا کردم. همونجوری که برای زنم، برای نامزدم، برای شوهرم، برای پدرم، مادرم، برای بچه‌م دعا میکنم، با اون سوز، با اون هیجان، با اون دل شکستگی که از خدا میخواستم شفاش بده، با اون طلبکاری، وقتی رفته بودم حرم همین جوری به خدا گفتم من آقامو برسون. من دلم براش تنگ شده، من تحمل دوریشو ندارم، نیامدنش اذیتم میکنه. عزیزون علی ان ار الخلق ولا ترا. ما میخونیم ولی اصلا دارایی ما رو بدبخت کرده. ما حجم دارایی هامون، مکتسباتمون نمیذاره اینجوری برای امام زمان دعا کنه. چرا ما نمیتونیم برای امام زمان اینجوری دعا کنیم؟ کمترین وظیفه یه شیعه دعا کردنه. چرا ما نمیتونیم دعا کنیم؟ و که یک بلاهای سر خودمون آوردیم، اصلا این سوز نداریم، اصلا آرزوش هم نداریم. اگر نگم بعضی خوششون نمیاد که اصلا بیاد آقا.
قبل از دوران مهدی موعود آسایش و راحت طلبی و عافیت نیست. والله لتمحصن والله لتغربلن، به شدت فشار داده میشید، امتحان میشید. امتحان کجاست و کی است؟ اون وقتی که میدانی است، میدان مجاهدتی است. در میدانهای مجاهدت قبل از ظهور مهدی موعود انسانهای پاک امتحان میشوند، در کوره های آزمایش وارد میشوند و سربلند بیرون میآیند و جهان به دوران آرمانی و هدفی مهدی موعود ارواح نافدا روز به روز نزدیکتر میشوند.